همکاران سلیوت راغلی فرشته نگاه او زرغونه منگل. فرشته نگاه راتلونکي نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي. که راغلاست
تشکر نوریوس نوری. خسته نباشین. شام شما بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. هیئت آمریکایی برای ششمین روز پیهم با نماینده های طالبان در قطر گفتگو دارد. از سوی دیگر تیم مذاکره کننده حکومت برای گفتگو با طالبان آماده می شود. گفته می شود که گفتگوهای صلح افغانستان وارد یک مرحله اساس شده. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر با من فرشته نگاه. اما پیش از آن زرغونه منگل تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
گفتگوهای نمایندگان امریکا و طالبان در قطر در مورد صلح افغانستان ادامه دارد. اتحادیه اروپا می گوید گروه ناظران خود را به دلیل نامنی های موجود در افغانستان برای نظارت از انتخابات نمی فرستد و رئیس جمهور روسیه و همتای ترکیش امروز در مسکو ملاقات می کند. تفصیل خبرها. نهمین دوره گفتگوهای نمایندگان امریکا و طالبان در قطر در مورد صلح افغانستان ادامه دارد. ایوب خاورین خبرنگار اعزامی صدای امریکا در قطر ساعت پیش بر رادیو آزادی گفت که گفتگوهای صلح افغانستان در قطر به مرحله حساس رسیده و پیشرفت‌های را به همراه داشته است.
دور نهم روز ششمش امروز آغاز شده، یک ساعت میشه که آغاز شده و امکان داره که تا دیر شب ادامه کنه. ما پنج روز گذشته را میشه خلاص میشه.
سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در توییتر خود نوشته بود که دو جانب تلاش دارند نکات پایانی توافقنامه را نهایی بسازند. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان بعد از پایان گفتگوهای این دور قطر به کابل برود. اتحادیه اروپا می گوید گروه ناظران خود را به دلیل نامنی های موجود در افغانستان برای نظارت از انتخابات به این کشور نمی فرستد. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل بر رادیو آزادی گفت که یک گروه 3 نفری کارشناسان انتخاباتی را به کابل می فرستد تا با جناح‌های مختلف در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در تماس باشند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است تا اکنون نهاد ناظر بین المللی و 2 سفارتخانه در کابل برای نظارت از روند انتخابات اعتبارنامه به دست آوردند. جزئیات تا لحظات بعد. یک قمندان نیروهای دولتی در جوزجان در نبرد شب گذشته که پسر شورشی وینیز در آن شرکت داشت کشته شد. دگروال باز محمد فرمانده 5 نفری قرارگاه امنیتی قریه کوکلداش ولسوالی فیض‌آباد جوزجان که تحت بیرق حکومت افغانستان بر ضد گروه طالبان می جنگید در درگیری طولانی شب گذشته که پسر شورشی وینیز در آن سهم داشت کشته شد. دگروال باز محمد که روز گذشته با رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد ختم جنگ و نیاز صلح در افغانستان چنین گفته بود:
آخر جنگ، آخر هر چیز دستور است و این بدبختی را آورده شیستیم. ما مردم از مفاهمه آورده شیستیم. اگر بفهم بیدن صلح دیگه هیچ راهی در این وطن، در این مملکت هم نیست و هر جایی هم، هر مملکتی هم که جنگ شده آخر صلح بوده.
داستان دشمنی این دو همخون روایت از جنگ افغانستان بود که روز گذشته از طریق رادیو آزادی به نشر رسید. انجینیر الفشا ولسوال فیض‌آباد می گوید منصبدار سابقه دار دگروال باز محمد 60 سال عمر داشت و پسر شورشی وی فریدون در مسیر شاهرای شبرغان بلخ فعالیت می کرد. آل همچن خبری از جهان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید کشورش تا زمان با آمریکا گفتگو نخواهد کرد که واشنگتن تحریمات واردش بر تهران را از میان بردارد. این اظهارات آقای روحانی بعد از آن ایراد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسه کشورهای جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در بیاریتس فرانسه گفت مایل است در فرصت مناسب با روحانی ببیند. رئیس جمهور روحانی در سخنرانی امروزش که از تلویزیون دولتی ایران به طور زنده نشر شد گفت ایران آماده گفتگو است، ولی ایالات متحده باید نخست اقدام نموده تحریمات غیر قانونی و غیر عادلانه بر ایران را از میان بردارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای ترکیه رجب طیب اردوغان امروز در مسکو با هم ملاقات می کنند. دو رهبر در تلاش یافتن نکات توافق در جنگ سوریه می باشند. پوتین و اردوغان امروز در جریان افتتاح نمایشات هوایی ماکس در شهر ژوکوفسکی با هم دیدند و قرار بود بعداً با هم دیدار خصوصی در مسکو نموده و روی اوضاع جاری ولایت ادلیب سوریه قبل از نشست 16 ماه سپتامبر صحبت کنند که در انقره دایر می شود و در آن پوتین، اردوغان و حسن روحانی رئیس جمهور ایران جلسه می کنند. صدها تن در اثر درگیری های ادلیب در این اواخر کشته شده اند و ده ها هزار تن دیگر از سرحد به ترکیه بعد از آن فرار کردند که نیروهای حکومتی سوریه به حمایت روسیه در ماه اپریل امسال حملات هوایی را بر ملیشه ها در ادلیب آغاز کرد. این ولایت آخرین قرارگاه شورشیان ضد حکومتی در سوریه است. انقره می گوید اوضاع ادلیب بحران بشری را باعث شده و تهدید را برای امنیت ملی ترکیه ایجاد می کند. و خبر آخر که محکمه حقوق بشر اروپا روسیه را به سبب نقض چندین مورد از حقوق بشری سرگی مگنیتسکی محکوم نموده است. مگنیتسکی یک وکیل فعال در بخش مبارزه بر ضد فساد بود که در سال 2009 در توقیف درگذشت. محکمه استراسبورگ در فیصله امروزش گفت مقامات روسی مگنیتسکی را از مراقبت‌های مهم صحی محروم نگه داشته بودند و وظیفه‌شان را در حفظ حیات وی به درستی انجام نداده بودند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. شش و 38 شام به وقت کابل است. این هم داشته ها این مجله خبری. نومین دور مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر جریان دارد. گفته می شود که این گفتگوها داخل یک مرحله اساس شده. جزئیات را تا دقایق دیگر از قطر با شما شریک خواهیم ساخت. وزارت دولت در امور صلح می گوید تیم مذاکره کننده حکومت برای گفتگو با طالبان آماده می شود.
توی مواردی که اونجا بحث میشه کاملا آماده باشند بتانن بحثا را به اون شکلی که توقع مردم و دولت افغانستان از اینا پیش ببرند.
تلاش های جاری صلح امیدواری های را در میان شمار از مهاجرین افغان پدید آورده و دلیل شده برای بازگشت آنها به کشور.
خواهد نیست که همی با هم یک جا شد خصول بعد افغانستان انده از طرف ها کشتار قتل و جدا بکشه.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا گفته اگر شرایط مناسب باشد با همتای ایرانیش دیدار میکند. رئیس جمهور ایران در این مورد چی واکنش نشان داده؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفت که اون چیزی که اگر قرار باشه تغییر کنه، اگر اقدام مثبتی قرار باشه اتفاق بیفته، باید ابتدا آمریکا دست از تحریم‌هاش علیه ایران برداره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر امروز برای ششمین روز پیام ادامه دارد. این مذاکرات 9:30 دقیقه صبح به وقت قطر آغاز شد. خبرنگار ایزومی صدای آمریکا گفت که ممکن این مذاکرات تا ناوقت امشب ادامه بیابد. امین اکنون 5:10 دقیقه عصر به وقت قطر است. دفتر طالبان در قطر شب گذشته گفت در حال حاضر دو طرف در مورد چگونگی روش اجرایی شدن توافقنامه صلح گفتگو میکنند. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از خاتمه گفتگوها به کابل برود. در این مورد با ایوب خاورین خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در جریان روز گفتگوی داشتم و از او پرسیدم که آیا امیدواری وجود داره که دور گفتگوها به توافق صلح بینجامد. آقای خاورین برایم گفت
امکانش هر لحظه است، امکان داره که یک روز یا دو روز بیشتر بگیره، اما امیدواری از دو جانب زیاد شده که به یک نتیجه خبرهای موافقی که خروج اساسر امریکایی از افغانستان و در ضمنش افغانستان باید پایگاه توریسم نباشه، طالبا چی وعده ها و چی گام های بعدی رو باید بگیرن و در کل این پروسه صلح هست که این گام اولش هست. اما سه نقطه دیگر که آقای خلیزاد بارها تاکید کردند، مذاکرات بین لبغانی که در پیش رو است و دو موضوع دیگر که هم باید آتش بس یا اوربند باشه و هم دیگر موضوعات داخلی افغانستان، تمامش در کل در مذاکرات بین افغانی باید صحبت شد.
در دوره های گذشته از موجودیت نظامیان آمریکایی در گفتگوهای صلح در قطر هم گزارش های آمده بود. آیا اکنون در این دور هیئت آمریکایی را نظامی های آمریکایی یا خود اسکات میلر فرمانده قوای بین المللی در افغانستان همراهی می کنند یا ای که خود آقای خلیلزاد با هیئتش است؟
آقای خلیلزاد با هیئت برجسته بگوییم یا هیئتی که نمایندگی از تمام دولت ایالات متحده آمریکا میکنه، طبعا نظامی ها هم جزء آمریکاست. من میبینم شخصا 3-4 نفر که در لباس نظامی میباشن در این هیئت همراه آقای خلیلزاد همراهی میکنند.
ایوب خاورین خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال اعضای هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان در حال آمادگی برای شرکت در مذاکرات صلح با طالبانند. وزارت دولت در امور صلح میگوید از چند به این سو اعضای این هیئت در برنامه مشغول امانگی هستند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
هیئت 15 نفری گفتگو کننده با طالبان برای مذاکرات سرنوشت ساز آمادگی می گیرند. وزارت دولت در امور صلح می گوید که این هیئت از چند به این سو در یک برنامه مشورتی مشغول هماهنگی هستند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
کاملا هدف ما میست که اینا آمادگی کامل داشته باشند، روی مواردی که اونجا بحث میشه کاملا آماده باشند، بتونن بحثا را به شکلی که توقع مردم و دولت افغانستان از اینا پیش ببرد.
تا هنوز نام های اعضای هیئت 15 نفری صلح اعلام نشده، اما رادیو آزادی دریافته که نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری، فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان و عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح مشغول کار در برنامه هماهنگی این هیئت بودند. حکومت افغانستان چشم برای نتیجه مذاکرات صلح آمریکا و طالبان است تا زمینه برای دیدار این هیئت با طالبان فراهم شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح و رادیو آزادی میگوید که پس از پایان دور نهم مذاکرات آمریکا و طالبان، هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان دیدار خواهد کرد. در همین حال برخی احزاب سیاسی درباره هیئت گفتگو کننده صلح دیدگاه‌های متفاوتی دارند. حزب جنبش ملی افغانستان میگوید هیئت باید همشمول باشد تا از یک آدرس قوی وارد مذاکره با طالبان شود. بشیر احمد تیانگ سخنگوی این حزب میگوید حکومت باید نام اعضای هیئت را با مردم شریک کند.
هیئتی باید تعیین شود، همه جانبه و همه شمول بوده باشد، تنها از جانب حکومت نمایندگی نکنه، از جانب مردم افغانستان و احزاب سیاسی جامعه مدنی حمایت و به حساب نمایندگی بکنه و با یک صلاحیت و با یک جایگاه بسیار موقف قوی با طالبان وارد مذاکره شود.
اما حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید برای مدیریت روند سال باید یک شورای مقتدر ایجاد شود. فضل غنی حقمل سخنگوی این حزب:
به این شورا هم رئیس صاحب جمهور و سران احزاب سیاسی کشور حضور داشته باشد تا بتوانه که هم پروسه صلح را به شکل درست مدیریت کنه و هم هیئتی که تعیین میشه در تعیین هیئت نقش خود ایفا بکنند و اینکه چگونگی به این مذاکرات به پیش برده شود این شورا باید برایشان مشوره بدهد.
این در حالی است که سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته است که این گروه با این هیئت به عنوان یکی از طرفهای گفتگوهای بین الافغان دیدار خواهد کرد، نه به عنوان نماینده حکومت. سهیل شاهین در آخرین توییتش نگاشته است که در ادامه مذاکرات دور نهم به روز سه‌شنبه روی آخرین نکته های نهایی شدن توافقنامه صلح گفتگو خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
همانطور که پیشتر هم شنیدید، دور نهم گفتگو میان نماینده های ایالات متحده امریکا و طالبان در دوحه قطر ادامه دارد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان تلاش داره به زودی و پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به یک توافق صلح دست یابد، اما هر نوع توافق صلح میان دو طرف، طرف دیگر منازعه افغانستان یعنی حکومت این کشور را در چه وضعی قرار میدهد. این را جاوید حسن‌زاده در آغاز گفتگوی تلفنی از داوود مایار، کارشناس مسائل سیاسی در کابل پرسیده.
موضوع اصلی در اینجا است که اگر قرار باشه از روی مسئله که رسانه ها نشر میکنه که آتش بس صورت میگیره، اگر این آتش بس دو جانبه باشه، یعنی بین طالبان و امریکا، در این شکل نیست که حکومت در حالت خیلی بد قرار خواهد داد. به نظر من منافع ملی افغانستان ایجاب میکنه که منتظر باشن تا وقتی که فضا برابر شوه برای یک مذاکرات بین الافغانی و حداقل هر سه طرف به موافقه برسه و آتش بس سه جانبه اجرا کنن. این به نفع مردم و به نفع حکومت خواهد.
آقای مایر، در کنار آتش بس یکی از مسائل مهم این توافق مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تازگی گفته که عجله ندارد و جدول زمانی هم برای رسیدن به توافق با پایان جنگ تقریبا 18 ساله وجود ندارد. به نظر شما این دو موضوع تا چه حد در تناقض است؟
به این شکل نیست که مذاکرات و توافقات سیاست و چانه‌زنی خود دارد. هر دو طرف در حالت چانه‌زنی قرار دارد، هر طرف در حالت انتظاری قرار دارد. اما موضوع است که شرایط که اثر طالبان مطرح میشه، یکیش خروج نیروهای خارجی است که این خط سرخ از یاد که ممکن این عملی شوه و این که وضعیت طوری است که 90% از مسائل حل شده. 90% به این معنی که خروج نیروهای خارجی جزء از این است. اما این که خروج از این در چه یک زمان در بر میگیره، این بحث جداست. مسئله دیگه آمدن طالبان در نظام است که او مسائل باز بعدن دیده شود.
روند سال با نگرانی ها و امیدواری ها دنبال میشه. با چه شوه یا راهکار میشه که دو طرف در یک وضعیت برد قرار بگیرن؟
در حقیقت در موضوع برد خود یک موضوع آرمانی خواهد بود. در مسائل که در سیاست فعلی حاکم است، مسائل واقع‌گرا، در اینجا مسئله برد باخت مطرح است اکثر. یعنی هر امتیازی که یک طرف میگیره، طرف مقابل یک امتیاز از دست میده. اما به خاطر از اینکه ما به یک توافق برسیم، در افغانستان یک صلح داشته باشیم، صلح میان طالبان و امریکا حتمی است. و به خاطر آوردن این صلح، شرایطی که از هر دو طرف مطرح میشه، نیاز است که از یکی در شرایطشان از دو طرف بگذرن. بالاخره میشه به یک توافق برسن. امریکا کوشش خود میکنه اینی که پاکستان نیروز آماده میشه که فضا را طرف صلح برای خودش، فشار امریکا بالای زیاد یا کشورهای منطقه را آماده میکنن، یا چالش هایی که در درون نظام حریفای اصلی طالبا که در او زمان برنامه جبهه شمال بود، اونا امروز آماده بر صلح هستند. این افکار سازی، ذهنیت سازی از طرف امریکا صورت گرفته. با امیدوار هستم که 90% از چالش ها و معاونی که در مری سال هست اینا برداشته شده، در آینده نزدیک ما شاهد یک خبر خوش در این مورد خواهیم بود.
داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تلاش های جاری سال امیدهای را در میان شمار از مهاجران افغان بتید آورده و دلیل شده برای بازگشت آنها به کشور. از زمان که گفتگوها در قطر آغاز شدند، شمار از مهاجران افغان از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتن. نورالله شایان جزئیات دارد.
تقریبا این تا امروز یا 15 روز ما پس برداشتن بعد از 10 سال.
ضیاءالدین 33 ساله که تازه به کشور آمده میگوید به دلیل جنگ و ناامنی به مهاجرت مجبور شده بود. وی 10 سال در پاکستان مهاجر بود و 2 ماه پیش با خانواده 4 نفری خود به افغانستان آمد و حال در شهر کابل شاگرد آشپزخانه است.
وای ترقص کنم.
ضیاءالدین میگوید به این امید به کشور آمد که ممکن است زندگیش بهتر شود و در فضای صلح و آرامش زندگی کند.
خواهش من است که امیا با هم یک جا شد خصول بعد افغانستان هم دست از طرف ها کشتار قتل و جدا بکشه. هم طالب هم اگه از تمام افغان است، اگه همی حکومت هم از افغان است، اگه اردوی ملی هم از افغان است، کلگش یک است، بیادار است از امیزی ملک است. این تلافات بین خود که میکنم بفایده است اگه چی کنیم.
ضیاءالدین میگوید هر چند زندگی کردن در افغانستان و پاکستان بهتر نیست، اما گفتگوهای جاری صلح برای آنها امید زندگی کردن در کشور را بیشتر کرده است. مانند ضیاءالدین صدها هزار افغان دیگر به دلیل جنگ و ناامنی مجبور به ترک وطن شدند. آقا ولی یکی دیگر از مهاجران افغان است که بیشتر عمر خود را در پاکستان در مهاجرت سپری کرده، اما اکنون با امید آمدن صلح به ولایت هلمند برگشته است.
ما به این دلیل به کشور آمدیم که اینجا گفتگوهای صلح جریان دارد و ما خوشبین هستیم که بالاخره کشور ما آباد خواهد شد.
هرچند آمار تازه از تعداد مهاجرین بازگشته در دست نیست، اما پیش از این وزارت مهاجرین افغانستان گفته است که تنها در ایران و پاکستان حدود 4 میلیون افغان مهاجرند. از سوی دیگر مرکز مطالعات صلح و جنگ افغانستان میگوید طرف‌های درگیر جنگ باید از فرصت به میان آمده صلح استفاده کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. همانطور که در خبرها هم شنیدید، یک فرمانده نیروهای دولتی در جوزجان در نبرد کشته شده که پسرش در میان جنگجویان شورشی در برابرش می جنگیده است. باز محمد فرمانده یک واحد 50 نفری قرارگاه امنیتی ولسوالی فیض‌آباد جوزجان بود که دیشب هدف حمله گروهی طالبان قرار گرفت. گفته میشه که پسر این فرمانده حدود 6 ماه پیش به دلایل نامعلوم خانه را ترک کرده و به صفوف طالبان پیوست. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی گزارش را در این مورد از جوزجان فرستاده.
دگروال باز محمد فرمانده 50 نفری قرارگاه امنیتی قریه کوکلداش ولسوالی فیض‌آباد جوزجان که زیر بیرق حکومت افغانستان بر علیه گروه طالبان می جنگید در بین مردم قریه اش به نام عامر باز محمد مشهور بود. این فرمانده شب گذشته در یک درگیری طولانی که پسرش نیز در صف طالبان حضور داشت کشته شد. داستان دشمنی این دو همخون روایتی از جنگ افغانستان بود که روز گذشته از طریق رادیو آزادی به نشر رسید. انجینیر الف شاه ولسوال فیض‌آباد گفت دگروال باز محمد که یکی از منصبداران سابقه دار حکومت افغانستان بود، شب گذشته به عمر 60 سالگی همراه با 11 تن از نیروهایش در حمله طالبان شورشی کشته شده و سپس سر بریده شده است. ولسوال فیض‌آباد همچنان افزود در این درگیری فریدون پسر دگروال باز محمد که در صفوف گروه طالبان فعالیت میکرد نیز در کشتن پدرش یک جا با طالبان شرکت نموده است. فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان نیز با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت
مخالفین مسلح دولت با تمام امکانات و تجمعی که داشتن به خاطر تصرف پسته های امنیتی کوکنداش شب که گذشت ساعت 8 شب حمله میکنن و درگیری تا ساعت 4 صبح ادامه مییابد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت در این درگیری 10 تن از نیروهای دولتی کشته شده و 7 تن دیگرشان زخمی گردیدند. مجاهد کشته شدن یک طالب را تایید نموده گفت که پوستی امنیتی دگروال باز محمد با کلی تخریب شده و مقدار سلاح و مهمات را نیز از آنجا به غنیمت گرفته اند. دگروال باز محمد که روز گذشته با رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد ختم جنگ و صلح چنین گفته بود:
آخر کار، آخر جنگ، آخر هر چیز دستور است. کی را میکشه؟ یعنی فهمیدن که برادر میکشه، پدر بچه را میکشه، بچه پدر را میکشه.
جنازه دگروال باز محمد با 10 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی فیض‌آباد در حالی با مراسم خاص دفن خاک گردید که به گفته شماری از باشندگان این ولسوالی فرماندهی باز محمد برای آوردن صلح در منطقه‌اش بسیار مفید بود. محب الله یک تن از باشندگان مرکز ولسوالی فیض‌آباد در این مورد گفت:
عامر صاحب یک آدم بسیار یک آدم خوبی بود و همیشه در راجع به صلح صحبت می‌کرد و مردم به هم دیگر پذیر دعوت میکرد.
جنگی که پسر را از پدر و پدر را از پسر جدا کرد. پدر به عنوان سرباز زیر بیرق حکومت و پسر در سنگر طالبان علیه همدیگر دست به ماشه قصد کشتن همدیگر را داشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
در مسائل منطقه نگاهی می اندازیم به تنش روان میان واشنگتن و ایران. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در فرانسه گفت که اگر شرایط مناسب باشد آماده است با رئیس جمهور ایران دیدار کند. رئیس جمهور ایران در این مورد واکنش نشان داد که در این مورد از هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بیشتر پرسیدم.
واکنش ایران رو ما امروز شنیدیم از حسن روحانی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفت که اون چیزی که اگر قرار باشه تغییر کنه، اگر اقدام مثبتی قرار باشه اتفاق بیفته، باید ابتدا آمریکا دست از تحریم‌هاش علیه ایران برداره. به نوعی اگر بخوایم که تعریف بکنیم منظور آقای روحانی چیست، ایران تاکید میکنه، در ماهای گذشته هم گفته، هفته‌های گذشته خیلی زیاد گفته که آمریکا باید برگرده به اون توافق اتمی که در سال 2015 بین ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمده بود. با بازگشتش به این توافق تحریم‌هایی که الان برگشته رو باید برداره تا ایران بیاد سر میز مذاکره. اما آقای روحانی مشخص نمیکنه که دامنه‌ای که بخواد دربارش صحبت بکنه چی هست، اینکه ایران آمادگی داره راجع به چه چیزی صحبت بکنه. چون ایران از یک طرف گفته که درباره اتمی دیگه صحبت نمیکنه چون مذاکره کرده و به توافق رسیده. درباره موشک‌های بالستیک میگه که این موضوع دفاعی ماست و صحبت نمیکنیم. گفتگوهایی داشته با اروپایی‌ها درباره برخی مسائل منطقه مثل یمن، اما امروز آقای روحانی مشخص نکرده که اون تحول مثبتی که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق بیفته چه خواهد بود.
آنا جان، آیا سخنان تازه ترامپ که احتمال دیدار با روحانی را واقعی می سازه نشان دهنده تغییر موقف واشنگتن در برابر تهران است؟ چون در اواخر خیلی اتهامات رقیق دو رهبر بالای همدیگر وارد کردنی تغییر موقف است؟
به هر حال آمریکا از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ تاکید کرده که میخواد یک کارزار فشار حد اکثری رو بر ایران پیش ببره که تغییر رفتار ببینه در جمهوری اسلامی، و این کارزار فشار حد اکثری رو نه فقط با خروج از برجام، بلکه اعمال تحریم‌های بیشتر، افسوده شدن نام‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای یا آقای ظریف وزیر خارجه و تحریم‌های دیگر پیش برده. همچنین در صدد منزوی کردن جمهوری اسلامی بوده، به اروپایی‌ها داشته فشار می‌آورده که وارد معامله با ایران نشن. اما آنچه که دیروز اتفاق افتاده مشخصاً به هر حال شگفتی ساز بود، از این جهت که تحلیلگران اروپایی و آمریکایی می‌گفتند که به هر حال امانوئل مکرون وزیر رئیس جمهوری فرانسه مشخصه که موفق شده که یک تغییری در روی کرده آقای ترامپ ایجاد بکنه که بخواد با حسن روحانی دیدار بکنه. اما این آقای ترامپه و کسی است که غیر قابل پیشبینیه و مشخص نیست که حال که او به واشنگتن باز میگرده و در گفتگو با مشاورانش آیا همچنان نظر دیروز خودش رو خواهد داشت یا نه.
هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بود. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی مینمواج دنبال کردن میتوانید. فرشتن نگاه هستم جهان. سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.